یا زهرا.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز رادیو معارف همراه باشید. به مناسبت سالروز شهادت بانوی دو عالم، مراسم سوگواری دیشب در نقاط مختلف کشور برگزار شد. در این مراسم سخنرانان به بیان مناقب و فضایل حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها پرداختند و مداحان در سوگ شهادت مظلومانه آن حضرت عزاداری کردند. حرم مطهر حضرت سامن الحجج، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و بارگاه منور کریمه اهل بیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به همین مناسبت سیاه پوش شده و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام با حضور در این اماکن مقدس اقامه عزا می کنند.
نخستین ستاره ای بودی که در عرش به خورشید نبوت پیوستی، ستاره ای نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان. هنوز خطابه های رسایت چراغ راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ میتابد. من میروم اما کودکانم را به تو میسپارم، یتیمانم را دریاب علی جان. مرا شبانه غسل و کفن کن، شبانه به خاک بسپار و نشان مزارم را بر هیچ کس آشکار مکن. بگذار داغ غربت من تا ابد بر سینه تاریخ بماند.
ادامه خبرها. در آستانه دهه فجر و سالروز ورود شکوهمند امام خمینی رحمت الله علیه به ایران اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین ساعات صبح امروز در مرقد مطهر امام راحل حضور یافتند و با اقامه نماز و قرائت فاتحه به مقام شامخان عزیز سفر کرده ادای احترام کردند. رهبر انقلاب اسلامی سپس با حضور در مرقد شهدای هفتم تیر و دولت یاد شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر و دیگر شهیدان بزرگوار را گرامی داشتند. ایشان همچنین در گلزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهیدان مدافع حرم و حریم اهل بیت علیهم السلام با قرائت دعا و فاتحه علو درجات مجاهدان در راه خدا را از درگاه الهی مسئلت کردند. رئیس جمهور و اعضای کابینه هم صبح امروز با حضور در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند. آقای روحانی پس از تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل بر مزار شهدای 72 تن و شهیدان رجایی و با هنر حضور یافت. 39500 مسجد در سراسر کشور در ایام الله دهی فجر ویژه برنامه‌های در 28 محور برگزار می‌کنند. مسئول کمیته مساجد ستاد دهی فجر انقلاب اسلامی برپایی محافل خاطره‌گویی مبارزان انقلاب و رزمندگان دفاع مقدس، مسابقات قرآنی و برنامه 10 شب 10 مسجد با دعوت از شخصیت‌های برجسته فرهنگی، سیاسی و هنری را از جمله این برنامه‌ها اعلام کرد. حجت الاسلام ارزانی با بیان اینکه 18 اسفند سال روز تأسیس کانونهای فرهنگی مساجد است، افزود 88000 مسجد در کشور وجود دارد که تقریبا در یک چهارم آنها کانون فرهنگی هنری راه اندازی شده است. سازمان مدیریت بحران با اشاره به برودت هوا در کشور و بالا رفتن مصرف گاز از هموطنان خواست برای جلوگیری از قطع گاز در مصارف گرمایشی خود صرفه‌جویی کنند. سازمان مدیریت بحران کشور در هشداری فوری اعلام کرد با توجه به استمرار برودت هوا و احتمال افت فشار در شبکه‌های گازرسانی کشور، خانوارها در مصارف گرمایشی خود صرفه‌جویی کنند. مرکز توزیع گاز کشور اعلام کرد مصرف گاز کشور روز گذشته با افزایش بی سابقه‌ای به 570 میلیون متر مکعب رسید. پارسال اوج مصرف 538 میلیون متر مکعب بود. شرکت ملی گاز هم از هموطنان خواست برای گازرسانی مستمر، مطمئن و پایدار صرفه‌جویی کنند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل از بی‌توجهی به مدیریت فضای مجازی در کشور انتقاد کرد. سردار جلالی در جمع مدیران کل پدافند غیرعامل استانهای سراسر کشور گفت همینک 95% از سهم شبکه‌های اجتماعی کشور در اختیار تلگرام است. وی با اشاره به نقش داشتن تلگرام در آشوب‌های اخیر افزود رئیس این شبکه خارجی در کشور خود به عنوان یک اغتشاشگر شناخته شده و با تکرار حادثه شبیه آشوب‌های اخیر کشورمان در روسیه از آن کشور خارج شده است. سردار جلالی افزود تلگرام شبکه است که به وسیله بکارگیری مدیریت هوشمند در آن به 16 دسته از اطلاعات کاربران امکان دسترسی دارد و بعد از پردازش این اطلاعات دشمن به راحتی می تواند به موضوعات ریز اطلاعاتی هر جامعه پی ببرد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به شغل‌هایی که عنوان می شود با قطع تلگرام ممکن است آسیب پذیر شود گفت بعضی از دوستان آمارهای غلطی ارائه می دهند. مرکز فضای مجازی آمار 33,000 شغل را ارائه می کند و پلیس فتا حداکثر 11,000 شغل را رصد کرده و قبول دارد و آمارهای غلط دیگر احتمالاً با هدف اغواگری به منظور برگشت سلطه تلگرام بر فضای مجازی کشور تولید و ارائه می شود. بودجه فرهنگی سال 97 در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه جوی سیما موضوع کاهش بودجه فرهنگی کشور و حذف جدول 17 را بررسی کردند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت بودجه فرهنگی سال آینده در مقایسه با 5 سال گذشته کاهش یافته است. آقای امیرآبادی فراهانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود
بودجه فرهنگی کشور چی در حدود 7800 میلیارد تومانه که این چی در حدود 2.2% از بودجه عمومی است و 0.7% از بودجه کل کشور هست. که سهم کل بودجه یعنی هم بخش فرهنگ، رسانه و تربیت بدنی و جوانان در بخش وزارت ورزش جوانان 7800 میلیارد تومانه، سهم بخش دین و مذهب در بودجه 97 آنچه پیش بینی شده چیزی در حدود 0.5% بودجه عمومی کشور هست.
چقدر متناسب بونه؟
خیلی کم نسبت به نیازها که خیلی کم هست. یعنی معمولا این عددی هم که پیش بینی میشه اصلا تخصیص داده نمیشه و پرداخت نمیشه.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره حذف جدول شماره 17 از بودجه هم افزود جدولی شامل حدود 50 مؤسسه به عنوان جدول 17 در بودجه می آمد که بودجه پیش بینی شده برای این مؤسسات با آنها تعلق نمی گرفت، اما در فضای عمومی جامعه اینطور تلقین می شد که بودجه کشور به سمت مؤسسات دینی و حوزه ها می روند. حجت الاسلام مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه تلویزیونی گفت در نظام بودجه نسبت بودجه فرهنگ در مقایسه با دیگر حوزه‌ها بسیار کم است. وی با بیان اینکه بودجه فرهنگی در مقایسه با بودجه سال گذشته کاهش یافته است افزود نباید با حذف بودجه برخی مؤسسات فرهنگی این پول را در جای دیگری هزینه کنیم. آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این برنامه گفت تبعیض بسیار بزرگی درباره جدول 17 میان مؤسسات فرهنگی کشور وجود داشت که با حذف این جدول مشکلات حاشیه‌ای و نظارت بر آنها برطرف شد. آیه قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه خبری گفت بودجه که به مؤسسات جدول هفته اختصاص می‌یافت 200 میلیارد تومان از حدود 340 هزار میلیارد تومان بودجه کشور است، اما فضای ژورنالیستی که در این زمینه ایجاد شد نشان دهنده مظلومیت فرهنگ است.
واقعیت اعتبارات 59 مؤسسه این چنین نیست که ما بیایم و سرجمع اعتبارات فرهنگ رو چنین کاهش بدیم. شاید بحث بر سر 200 میلیارد تومان اعتبار نسبت به یک بودجه بیش از 340 هزار میلیارد یک عدد ناچیز هست، اما فضای ژورنالیستی، رسانه‌ای، سیاسی که پیرامون این ایجاد شده باز هم نشان دهنده اون مظلومیت واقعی بحث فرهنگ است.
آقای قاضی‌زاده هاشمی در ادامه با بیان اینکه اعتبارات آموزش و پرورش بیشتر برای حقوق معلمان و بازنشستگان این وزارتخانه اختصاص می‌یابد افزود برای پرورش، هویت و انگیزش دانش آموزان فکری نکرده ایم و در حوزه تعلیم و تربیت از فعالیت‌های فرهنگی، دینی، ورزشی و اوقات فراغت غافل شده ایم.
همچنان شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیویی معارف هستید. در اجرای طرح ملی همسفر تا بهشت، 20 هزار زوج دانشجو از دانشگاه‌های سراسر کشور با سفر به مشهد میهمان نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها می‌شوند. دبیر 21مین دوره مراسم ازدواج دانشجویی گفت سفر 3 روزه زوجین دانشجو به مشهد در قالب 16 کاروان از ابتدای بهمن آغاز شده و تا پایان سال به طول می‌انجامد. جشن ازدواج دانشجویی 3مین کاروان از 21مین دوره مراسم ازدواج دانشجویی کشور با حضور 800 زوج دانشجو در بارگاه منور رضوی برگزار شد. معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت دروس جدیدی از ایثار و مقاومت در کتب درسی گنجانده می شود. حجت الاسلام محمدیان در کنگره شهدای فرهنگی و نخبگان استان سیستان و بلوچستان در زاهدان با بیان اینکه شهیدان مایه عزت و پایداری هستند افسود برای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و مقاومت دروسی در مقاطع مختلف تحصیلی تدوین شده و از شهید حجاجی نیز در آنها نام برده شده است. نرم افزار ریحانت النبی ویژه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به همت معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه طراحی شد. این نرم افزار شامل بخش‌های زندگی نامه، مناقب فاطمی، اسامی و القاب و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. علاقمندان می توانند این نرم افزار را از طریق پایگاه معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه دریافت کنند. استان قم در بهمن ماه میزبان 3 رویداد فرهنگی است. برگزاری 5مین نمایشگاه دین، برپایی نمایشگاه استانی کتاب و نمایش 11 فیلم بخش اصلی جشنواره فیلم فجر.
قم در استانی برگزاری 3 رویداد بزرگ فرهنگی.
امسال ما 25 بهمن ماه شاهد افتتاح 5مین نمایشگاه کتاب دین خواهیم بود که به صورت بین‌المللی برگزار خواهد شد. تا 10 روزی نمایشگاه در مصلی قدس برگزار خواهد بود
که در این نمایشگاه 282 ناشر و نمایندگی داخلی و خارجی بیش از 45 هزار عنوان کتاب خود را در حوزه دین عرضه می کنند.
کشورهای لبنان، عراق، سوریه، اردن و حدود 5 کشور هم هست که فقط کتابهاشون رو در نمایشگاه شرکت داده میشه. حدود 20,827 عنوان کتاب از این کشورها در نمایشگاه به نمایش در خواهد آمد.
دومین رویداد نمایشگاه استانی کتابه که به طور همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب دین و با حضور ناشران داخلی آغاز به کار میکنه.
حدود 229 ناشر خواهند بود در حوزه دفاع مقدس، در حوزه کودک و نوجوان، دانشگاهی، پزشکی، کمک آموزشی، کشاورزی، هنر و زبان هم حضور خواهند داشت.
و تسهیلات ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای خریداران کتاب.
مبلغ 10 میلیارد ریال بونکارت امسال در نمایشگاه توزیع خواهد شد. پژوهشگران، اسادید و دکترا رو تا سقف 5 میلیون ریال بونکارت بهشون داده خواهد شد. بحث طلاب حوزوی با کارت شناساییشون مراجعه میکنن، نفر 150 هزار تومان. بحث اخشار عادی هم تا لیسانس هم که درسم بشه تا سقف 100 هزار تومان. فوق لیسانس به بالا 150 هزار تومان.
این 11 فیلم بخش اصلی 36مین جشنواره فیلم فجر در قم از دیگر رویدادهایی است که در دهه فجر شاهد آن خواهیم بود.
خرید بلیط به صورت هم حضوری داریم ما هم به صورت آنلاین تو سایت سینما تیکت میتونن خریداری کنن. از صبح چهارشنبه شروع میشه خرید اینترنتیشون. 30% بلیط‌های ما قبل از سانس‌ها توی خود سینما فروخته میشه.
اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در استان قم از 14 بهمن ماه در دو سینمای آیه و ونوس خواهد بود که دانش آموزان میتونن در نوبت صبح به صورت رایگان این فیلم ها رو تماشا کنن. جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
در پایان با آگاهی تا میرسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:20 خواهد بود. اما ضمن اینکه مجددن فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم، از حضور شما خداحافظی میکنم.
تو قیامت را قیامت می کنی، 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 بر امامان هم امامت می کنی، تو قیامت را قیامت می کنی، بر امامان هم امامت می کنی، تو قیامت را قیامت می کنی. ای مهار ناقعت، ای مهار ناقعت زلف افاف، ای مهار ناقعت، ای مهار ناقعت زلف افاف، پیرهن بخشیده در شام زفاف، پیرهن بخشیده در شام زفاف، پیرهن بخشیده در شام زفاف، تو قیامت را قیامت می کنی، تو را قیامت می کنی، بر امامان هم امامت می کنی.
امروز سال روز شهادت بانوی آسمانی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. مجدداً عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما خوبان، دوستان همراه با شبکه رادیویی معارف و ویژه برنامه شهیده ولایت، و همچنان در خدمتون هستیم تا ساعت 11 این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم. انشاءالله فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و به 30553 برامون پیامک ارسال بکنید، دلنوشته های خودتون رو بگید و زنگ بزنید به 329-10-551 و 329-10-552 با کد 025 و دلنوشته های خودتون رو بخوانید برامون و صدای شما رو در این برنامه انشاءالله داشته باشیم. یه نکته هم بگم، انشاءالله پایان برنامه ما ختامه مسک خواهد شد و در ساعت 11 انشاءالله زیارت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو قرائت خواهیم کرد و پخش میکنیم تقدیم شما دوستان عزیز. اما همچنان حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد عباسی کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی در استودیو حضور دارن، در خدمتشون هستیم و بخش دیگری از گفتگو رو میخوام با ایشون آغاز بکنم. آقای عباسی، ضمن اینکه دوباره عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما، مفصل در بخش‌های قبلی برنامه صحبت کردیم راجع به عناوین مختلفی، اما در این بین فکر می‌کنم که یک عامل وجود داره که اون هم از عوامل اصلی این انحراف جامعه بعد از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هست. اون هم اون وسوسه های شیطانی است که دشمنترین دشمن انسان ها اون وسوسه هایی است که از جانب شیطان میاد. چقدر این وسوسه ها نقش داشتن، یعنی به نوعی اون ندای درونی، اون شیطان درونی، و آیا نقشش بیشتر بود، کمتر بود از عوامل دیگه؟
خب بنده هم ضمن عرض سلام مجدد و خدا قوت و همچنین عرض تسلیت مجدد، اشاره فرمودید وسوسه های شیاطین جنی و انسی، چه اون شیطان هایی که در نفس و جان و گوش انسان ها وسوسه برمی انگیزاند و انسان را تحریک می کند به سوی باطل،
بله.
و چه وسوسه های انسان ها، افرادی که در گوش مردم در رسانه های اجتماعی با تبلیغ های گوناگون پچ پچ میکنن و باعث برانگیختگی کاذب میشن، هیجان های کاذب رو ایجاد میکنن و این هیجان های کاذب باعث میشه که موجی عده‌ای از مردم رو با خود همراه ببره و اینها وسوسه هاست که این وسوسه ها حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه هم اشاره می‌فرماید که من به وضوح دارم می‌بینم که شیطان از گوشه و کنار سر برآورده در گوش‌ها پچ پچ و زمزمه می‌کند و بعد می‌فرماید که برای من خیلی عجیب است که مردم شما چرا این زمزمه‌ها را می‌شنوید، چرا خیلی سریع این حرف‌های باطل را می‌پذیرید؟ چون حرف باطل، حرف غلط، حرف هیجانی، حرفی که بنیان نداره، بنیاد نداره، یک کلاغ چل کلاغ هست، یا حق را باطل جلوه دادن و باطل را حق جلوه می‌دهد، این حرف‌ها وقتی که گفته میشه یک عده‌ای دور هم جمع میشن، فکر میکنن که این حرف حقه، بعد اونو فریاد میزنن، بعد یارگیری هم میکنن، خب طبیعتاً یک موجی ایجاد میشه، دیگران هم که میبینن احساس میکنن که او حقه. امروز هم این وسوسه ها وجود داره. جالب هست آسیب‌هایی که سبب انحراف جامعه بعد از رسول اکرم شد، امروز هم همون آسیب ها وجود داره. وسوسه های برخی از رسانه های اجتماعی، ما یه رسانه خوبی داریم مثل رادیو معارف، امکان داره رسانه های بد و منحرفی هم داشته باشیم که از شبکه های مجازی برخی از امواج تحریک کننده به دست آمده از تحلیل غلط را با رویکرد شیطانی را در جامعه ترویج بکنند. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها چند جا در خطبه فدکیه می‌فرماید که می‌بینم که اطلع الشیطان رأسه من مغرزه، می‌بینم که شیطان سر خود رو از مخفیگاه خودش بیرون آورده. جالبه که شیطان تو مخفیگاه خودشه، خودش هم نیومده وسط میدون، خودش تو جای امن و مخفی نشسته، سرش رو بیرون آورده و حضرت می‌فرماید هاتفن بکم، با صدای بلند شما را صدا میکنه، فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، چرا شما رو داره میبیند به این صورت که اجابت کرده اید دعوتش را،
بله.
یا جای دیگر میفرماید که ای مردم تستجیبون لهتاف شیطان القوی، چرا شیطان گمراه کننده رو پاسخ مثبت بهش دادید؟ مگه میشه جامعه ای که میخواهد به خدا برسد، میخواهد در یک پیچ تاریخی که استعمار و صهیونیست و یهود اون رو دارن هدایت میکنن، این جامعه میخواد این پیچ رو تغییر بده،
بله.
شیطان در گوش فرد افراد او زمزمه باطل نداشته باشه و خدا نکند که یک نقطه ضعفی هم پیدا بکند، اون وقت است که چها نمی کند. لذا باز در جای دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده است که معاشر الناس المسرعه الى قیل الباطل، ای مردم چرا برای شنیدن حرفای بیهوده و باطل اینقدر از همدیگه سرعت میگیرید؟ چرا هر کس که فکر میکنه اگه حرف باطل را زودتر بشنود و به دیگران اون رو بفرستد من منتقل بکند، او از بقیه جلوتره و برتره؟ و این دردیست که در آن روز بخشی از انحرافات جامعه بعد از پیامبر را رقم زد. امروز هم بایستی من و شما و همه مراقب باشیم که این وسوسه های شیطانی به تبعیت از درس های فاطمی ما را به بیراهه نکشاند.
انشالله. خیلی خوب، سپاسگزارم، چه تطبیق خوبی دادید، ممنونم، دست شما درد نکنه. انشالله یک بخش دیگر با شما گفتگو خواهم کرد که فکر میکنم دیگه بخش پایانیمون خواهد بود و جمع‌بندی مطالبی که شما برامون بیان خواهید کرد و توضیحات شما رو خواهیم شنید و بعد از اونم برنامه رو انشالله تا ساعت 11 ادامه خواهیم داد. اینجا ویژه برنامه شهیده ولایت است.
در ماتم دخت احمدان نور اله، بگریست علی مرتضی با غم و آه. فرمود که دیدم بدنش را گه غسل، از ضربت تازیانه چون نیل سیاه. با تشکر زهرا انصاری از قم.
یا فاطمه، یا فاطمه، فاطمه.
حضرت زهرا سلام الله علیها شهیده راه امامت و ولایت بودند و ما هم با تأثیر از ایشان حاضرین جانمان را فدای انقلابمان و رهبر عزیزمان کنیم و آرزویمان هم همین است.
یا فاطمه، یا فاطمه، فاطمه.
دلی که نیست در او مهر فاطمه سنگ است، چرا که نور وی و نور حق هماهنگ است. اگر قدم ننهد او به عرصه محشر، کمیت جمله شفاعت کنندگان لنگ است. بندم به نوبه خودم تسلیت میگم ایام و التماس دعا خدا حافظشون.
یا فاطمه، یا فاطمه، فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. نام‌آور از سروستان فارس برامون شعر فرستادند و لطف داشتن به برنامه. من به خاطر اینکه پیامک‌ها زیاده و لطفی بخواهد از جانب شما به ما برسه، اجازه بدید فقط اسم بخونم. بیگ دلی از زنجان، آقا جلال نجفی و معصومه عبداللهی فرد از اسلام آباد غرب، عزیزی از شهر ری عرض تسلیت داشتن، مهدی نورانی از قم، حسین محمد اسیری متولی از حسینیه فاطمیه از شهر خوزی و محدثه صمدی از فکر کنم خراسان شمالی است برامون پیامک فرستادن، خانم فاطمه بالواز از روستای دلگشا در ایلام و کلی اسم دیگه. سپاسگزارم از همتون که عرض تسلیت داشتید. اما دوباره دلهای عاشق و کبوتران بیقرار پرواز می کشند و به شهر مقدس قم سفر می کنند و گرداگرد وجود مطهر و حرم مقدس حضرت فاطمه معصومه پر می گشایند. گفتگو می کنم با سرکار خانم نجاتی. خانم نجاتی، بهتون سلام عرض می کنم، زیارتتون قبول باشه، منتظر هستم گزارش شما رو بشنوم.
خیلی متشکرم از شما. مجدداً باز هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف شما و شنوندگان عزیز. خدا رو شکر میکنم که لحظه به لحظه بر حضور عاشقان و ارادتمندان کوی دوست اضافه میشه و ما شاهد خیلی عظیم عاشقان کوی دوست هستیم. نمیدونم شما شنونده عزیز الان کجا هستید و به هر حال برنامه ما رو میشنوید. لطفاً تو رو خدا توی گفته ها و ناگفته هاتون ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. شهادت جانگداز پاره تن نبی اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها رو محضر شریف شما آقا امام زمان علیه السلام و همه هموطنان گرانقدرمون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. میخوام گفتگوی رو ترتیب بدم با یک برادر گرانقدر که الان در کنار بنده هستن. به شما سلام و عرض ادب دارم و عرض تسلیت به مناسبت این روز.
خدمت شما سلام عرض میکنم. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما تسلیت میدم، همچنین به شنوندگان عزیز.
زنده باشین ان شاء الله. امروز روز شهادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. از ارادت قلبی خودتون به این بانوی بزرگوار میگید در این صحن و سرا و این عرش خاکی که برای خیلی از زائرین و مجاورین عزیز امروز اومدن اینجا.
ما داغوی همه زائرین هستیم در حرم بیبی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار واقعا بانوی بسیار با کرامتی بودند. هم از جهتی که مدافع حرم بودند، مدافع ولایت بودند. و یکم مطیع ولایت بودن. این مطیع ولایت بودن و مدافع ولایت بودن خیلی مهمه. یعنی انسان در زندگی علاوه بر این که درست همسر حضرت علی علیه السلام بودن، اما این ویژگی که مدافع و مطیع ولایت بودن هم از جهت جان و هم از جهت مال خیلی اثر داشت.
درسته. یکی از به هر حال آثار و فضائل این بانوی بزرگوار بحث تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است. در مورد این تسبیحات ایشون چی میدونید که برای اون دیگه؟ اصلا خودتون به هر حال بعد از نمازهای واجب و به هر حال مستحبیتون میخونید این تسبیحات رو یا نه؟
بله، ما دائما این تسبیحات رو میگیم، خیلی اثر داره. چون یکم وقتی که حضرت زهرا مطیع ولایت، ما هم باید مطیع ولایت باشیم. دستوراتی که از اهل بیت به ما میاد تماما گوش بدیم. وقتی ایشون اهل بیت یا پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستور میدن که این تسبیحات بعد از هر نماز بگیم، صد در صد داره. حتی اونا هر چی بگن، چه بگن امروز شبه یا بگن روزه، ما باید مطیع اون باشیم.
درسته. خب اثرش تو زندگی